ساعت 15 سگه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران خواستار توقف درگیری‌های میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ شد. عباس عراقچی میگوید ایران در بحث فعالیت‌های موشکی مذاکره و مصالحه نمی‌کند. و ایران از پیوستن خود به سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار خبر داد. ایران درگیری‌ها میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را نگران کننده توصیف کرده و خواستار توقف آن شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرده است که تشدید درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان موجب نگرانی شدید جمهوری اسلامی است. آقای انصاری گفته است منطقه نیازمند آرامش است. منطقه ناگورنو-قره‌باغ روز شنبه 14 فروردین صحنه نبرد سنگین میان سربازان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود که دست کم 32 کشته بر جای گذاشت. باکو و ایروان هر کدام یکدیگر را متهم به شروع این درگیری کردند که به طور ناگهانی شدت گرفته است. روز شنبه کرملین نیز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار آتش‌بس فوری در منطقه شده و طرفین را به خیشتنداری دعوت کرده است. در همین رابطه سمیرا قرایی در گفتگویی که با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه مقیم هلند داشته، ابتدا از او درباره شرایط جمهوری خودخوانده ناگورنو-قره‌باغ در سالهای آتش‌بس شکننده پرسیده.
بیش از 20 سال از این وضعیت صلح ناپایدار یا آتش‌بسی که بین دو کشور برقرار شده میگذره و هیچ چشم‌اندازی هم برای حل دائمی این بحران به چشم نمیخوره، چرا که جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه و به همین خاطر هم قرار نداره که یک پنجم خاک آذربایجان که در حال حاضر در اشغال داره به جز قره‌باغ اولیا ترک کنه تا زمانی که جمهوری آذربایجان این استقلال رو قبول کنه. از طرف دیگه هم آذربایجان تن به استقلال قره‌باغ اولیا نمیده. این بحران از جمله بحران‌هایی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل منجمد باقی مونده. کشورهای مطرح منطقه و کشورهای بزرگ هم هیچ چشم‌اندازی رو ندارن برای حل این بحران و زیادم علاقه‌ای به حل این بحران حداقل پاره از این کشورها ندارن.
آقای عطابکی، اگر این درگیری رو در واقع درگیری میان اقلیت‌های قومی مذهبی بدونیم که با فروپاشی شوروی و مرزبندی‌های تحمیلی آغاز شده، آیا میتونیم به این فکر کنیم که در زمان فروپاشی شوروی میتونست مرزبندی‌ها به گونه دیگه اتفاق بیفته که در واقع از این درگیری‌های فعلی، حالا چه در قره‌باغ، چه در اوستیا، در آبخازیا، در مناطق مختلف گرجستان که نمونه‌های مشابه درگیری های اینطوری هستند، از اونها اجتناب بشه؟
به هیچ وقت این امکان وجود نداشت، به خاطر اینکه مرزهایی که زمان اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود برخواسته از یه هویت سراسری انسان ترازو نوین سوسیالیستی بود و بر اساس اون ما جزایر قومی داشتیم در کنار همدیگه و در بطن جمهوری‌های سوسیالیستی که اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل می‌دادن. و اون زمان که این گونه مرزبندی‌ها به خصوص در دهه 20 و 30 قرن گذشته از سوی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، هیچ کس گمان نمی‌کرد که روز این اتحاد جماهیر شوروی از همدیگه بپاشه و این تخاصم درگیری‌های قومی به این شکل بالا بگیره. بنابراین تنها راهی که میمونه این که یکی از این کشورها نقطه پایانی بذاره، همونطور که اشاره کردید مثلا در مورد اوستیا و ابخازیا این دولت گرجستان که بود که به هر صورت سراخت یک حمله کرد به این منطقه با این امید که بتونه این ابخازیا و اوستیا رو به دست بیاره. واکنش روسی هم به شدت واکنش تندی بود و قهرآمیز بود و جلوی این حمله رو گرفت و ابخازیا و اوستیا رو به خاک خودش الحاق کرد. در مورد آذربایجان نوعی استیصال به چشم می‌خوره، یعنی در حال حاضر وضعیت آذربایجان اگر من بخوام یه اشاره کوتاهی بکنم اینه که یه زمانی بود از برکت قیمت بالای نفت اقتصاد آذربایجان شکوفا شده بود، در حال حاضر با فروکش قیمت نفت و پایین اومدن درآمد ملی نوعی بحران اقتصادی گریبان آذربایجان گرفته و نارضایتی‌های عمومی داره بیشتر و بیشتر میشه و حالا مردم دو مرتبه به قره‌باغ و اشغال یک پنجم از خاک خودشون دارن میاندیشن و این میتونه تهدیدی باشه بر ثبات این کشور و تهدیدی باشه بر حکومتی که در آذربایجان هست، حکومت آقای علیف. به همین خاطر تمام تلاش دولت آذربایجان اینه که حداقل با یک پوز میهن پرستانه نوعی واکنش به این خواست عمومی بده که به هر صورت چه زمانی قرار این دولت که سالها و سالهاست بر تبل بازگشت خاکهای اشغال شده به مام میهن داره میکوبه، چه زمانی میخواد واقعا این رو تحقق ببخشه.
آقای عطابکی، فکر میکنید که ممکنه که این درگیری ها بالا بگیره و اگر که بالا بگیره چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت؟
داوری من اینه که این درگیری خیلی محدود خواهد شد، گسترده نخواهد بود. هم ایالات متحده آمریکا که از دور نقشی داره در کنترل این بحران و بلافاصل روسیه، جمهوری فدراتی به روسیه اجازه نخواهند داد که این درگیری شعله بکشه و به یک جنگ تمام عیار منجر بشه و به هر صورت فکر میکنم که از سرانجام باز این اتفاقی که افتاده در این چند روز گذشته یکی از برگ‌های ورق خورده این بحران خواهد بود با کشتار و تلفاتی که شاید از دفعات بیش بیشتر بشه بدون اینکه در حقیقت یک انجام خیلی مشخص و منسجمی در حل این بحران بتونه برسه.
گفتگوی سمیرا قراری بود با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه مقیم هلند.
قطعنامه جدید
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفته است که بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاعی جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده، در این حال گفته است که ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است.
قطعنامه جدید 2231 دیگه حالت الزام‌آور برای ما نداره، از ادبیات غیر الزام‌آور استفاده کرده، کالز آپن میکنه، این از ایران میخواد، دعوت میکنه که به اصطلاح موشک‌های بالستیکیه که طراحی شدن برای سلاح انجام نده. اون الزامی که میگه من تصمیم میگیرم که ایران نباید انجام دهد، اون ادبیات کنار گذاشته شده. دوم اینکه قطعنامه میگه موشک‌هایی که طراحی شدن برای حمل سلاح هسته‌ای و هیچ سندی وجود نداره که موشک‌هایی که ایران تست کرده طراحی برای همچین کاری صورت به اصطلاح شده باشه.
در پی انجام آزمایش‌های موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص به پایان رسید. پس از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد که اکنون به گفته آقای عراقچی از نظر رهبر جمهوری اسلامی نقض برجام تلقی شده است. ایران اعلام کرد که به سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار پیوسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موافقت با عضویت این سازمان را در این نهاد بین المللی اعلام کرد. سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار آیوسکو مهمترین مجمع بین المللی بازار سرمایه به شمار می آید و اعضای آن به طور عمده نهادهای ناظر بازارهای سرمایه یا قانونگذاران مالی کشورهای مختلف دنیا هستند. در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو آیوسکو هستند. فرودگاه بروکسل امروز یک شنبه 12 روز پس از حملات مرگبار سوم فروردین بازگشایی می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر اجرایی فرودگاه بروکسل روز شنبه به خبرنگاران گفت که از روز یک شنبه فعالیت بخش‌هایی از فرودگاه از سر گرفته می‌شود. فرودگاه بروکسل پس از آنکه 3 فروردین هدف حمله انتحاری قرار گرفت، بر روی پروازهای مسافربری تعطیل شد. اینک رئیس اجرایی فرودگاه می‌گوید بازگشایی فرودگاه به رغم نیمه کامل بودن آن، نشانه جریان داشتن امید است. حملات 3 فروردین در فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل 32 کشته بر جای گذاشت. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. اما کارآفرینی یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. تازه‌ترین گزارش شاخص کارآفرینی جهانی که از سوی مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی ایران در میان 132 کشور مورد بررسی رتبه 80 را دارد. رویا کریمی مجد در این باره با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده اهمیت کارآفرینی در شرایط فعلی جهان چیست. احمد علوی:
با توجه به کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ در اشتغال، کارآفرینی در چارچوب بنگاه‌های کوچک و نوآوری در بخش خدمات و صنایع دانش بنیان یکی از ابزارهای موثری که میتونه برای اشتغال به کار گرفته بشه. مؤسساتی همچون اپل و فیسبوک و صدها مؤسسه مشابه محصول همین فرایند کارآفرینی هستند که با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال سهم مهمی رو در اشتغال پایدار بازی میکنن. کارآفرینی بخصوص در عرصه اقتصادی مانند ایران که با بیکاری وسیع نیروی کار جوان و تحصیل کرده و بخصوص زنان روبروست، میتونه راه حل مناسبی برای اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی باشه. اما کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگونی.
آقای علوی، از این تنگناها برای ما بگید، این تنگناها چه هستن؟
مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللیه که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی، از نظر فرهنگی هم حمایت چندانی از کارآفرینان نمیشه و در فرهنگ ایرانی جا نیفتاده و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در ایران.
آقای علوی، بنا به گزارش مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه، جایگاه ایران در مقیاس منطقه‌ای هم پایینه و در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا که مورد بررسی قرار گرفته، ایران در رده 14 قرار گرفته. با این ترتیب آیا میشه اساساً امیدی به آینده کارآفرینی در ایران داشت؟
نباید فراموش کرد که کارآفرین ایرانی علی‌رغم تنگناها در مقیاس بین‌المللی دارای توانایی هم هست. مهمترین توانایی کارآفرینان ایرانی مهارت‌های بنگاه‌های جدید و تأسیس در کار خودشونه و همچنین شبکه ارتباطی در بازارهای داخلیه و البته باید بر این افزود سطح بالای تحصیلی کارآفرینان نسبت به رقبای خودشون چه در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. البته از این مزیت‌ها به شکل مطلوبی استفاده نمیشه. کارآفرینان ایرانی میبایست با بکارگیری مزیت‌هایی که در اختیار دارن بر اون تنگناهایی که پیش از این صحبتش کردیم فائق بیان و انزوای بین‌المللی رو در هم بشکنن و با ریسک پذیری و نوآوری بتونن بازار خودشون رو گسترش بدن و با ایجاد ارزش افزوده رشد پایدار اقتصادی رو رقم بزنن.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. اما آخرین خبر این که قرار است نخستین واگن مخصوص بانوان از فردا 16 فروردین ماه در مسیر تهران مشهد و بالعکس آغاز به کار کند. به گزارش ایسنا، با برنامه ریزی های انجام شده از سوی شرکت حمل و نقل ریلی و همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این واگن ها در قطارهای نور راه اندازی خواهد شد. بر اساس اعلام این شرکت، در این سالن تمام مهمانداران خانم خواهند بود و آقایان اجازه ورود به آن را نخواهند داشت.